أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در وجود اثبات امضاء شارع نسبت به شخصیت حقوقی و معتبر بودن شخصیت حقوقی در نظر شارع، وجه دوم این بود که ما به ادله امضاء عقود و معاملات تمسک میکنیم. خود وجه دوم این بود در برای تقریب استناد به ادله عامه صحت العقود و معاملات، خود این دوتا تقریب داشت. تقریب این به دو بیان هست. تقریب اول این بود که معاملات صادر از شخصیات حقوقی مصداق اون عناوین معاملی که در ادله امضاء اخذ شده، معاملات صادر از شخصیات حقوقی مصداق اون عناوین هست، یعنی اون عناوین مثل بیع، عقد، اینها که در موضوع امضاء عقد شده، این را بر معاملات صادر از شخصیت حقوقیه ما تطبیق میکنیم. به این وسیله ترتیب اثر را، لزوم ترتیب اثر را به دست میاریم. تقریب اول این بود. تقریب دوم این بود که نه، ما با به ادله صحت معاملات به نحو کلی استدلال میکنیم و خود اعتبار شخصیت حقوقی را میگوییم مصداق اون عناوین هست، نه معاملات صادر از شخصیت. خود اعتبار شخصیت حقوقی، اعتبار شرکت قانونی، اعتبار مؤسسه فلان، جمعیت فلان، خود این مصداق اون عناوین مذکور در خطابات امضا هست. به این وسیله حکم به امضا اشاره میکنیم و کش میکنیم که از نظر اشاره معتبر هست شخصیت حقوقیه و آثار تملیک و تملک بر او بار میشه. رسیده بودیم به این تقریب دوم. نسبت به تقریب اول مناقشاتی وجود داشت، مناقشات رو بیان کردیم، رسیده بودیم به تقریب دوم. ولی چون بعضی از نکات در این تقریب دوم و همینطور در وجه سوم که استدلال به ولایت فقیه هست، از راه ولایت فقیه هست، بعضی از اون مطالب در بعد هم عنوان میشه و مرتبط به این مناقشه ثانی رابعه هست، برمیگردیم نسبت به اون مناقشات قبلی که سه تا مناقشه در تقریب اول بود، یه مناقشه چهارم هم متعرض اون میشیم. چون در بحث اونی که در تا جلسه قبل عنوان شده بود، در حقیقت به تقریب اول سه تا مناقشه شده. مناقشه اول عبارت از این بود که اصلا به اون ادله در مورد معاملات بیع مثلا تملیک به عوض صادر از شخصیت حقوقی نمیتونیم تمسک بکنیم، چون مقصود از بیع در اهل لال بیع شرعی هست. ما که شک در اهلیت داریم، نمیدونیم اصلا بیع شرعی محقق شده یا نشده، تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه خود دلیل هست و این جایز نیست. این مناقشه اولا بود. مناقشه ثانیه این بود که ولو مقصود از بیع اجاره و غیر این از عناوین عقود در خطابات همون معانی عرفیه اونها باشه، ولو این رو قبول بکنیم و ملتزم به این هستیم که اندشار اصطلاح خاصی در بیع اجاره و غیر اینها نیست، ولی چون ادله صحت عقود منصرف به عقود صادره از ملاک صادره از منلب و اهلیت و تصرف هست و نسبت به کسی که اهلیت و تصرف نداره اونجا رو شامل نمیشه، یک قید اینجوری در ادله امضا وجود داره، در محل بحث که ما شک در اهلیت شخصیت حقوقی داریم اگر بخواهیم تمسک بکنیم به این ادله، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل، چون بیع مورد امضا بیع صادر از اهلشه. شخصیت حقوقی که ما نمیدانیم اهلیت داره یا نداره، طبعا شبهه مساویه دلیل خود اهل الله میشه. این مناقشه ثانیه این بود. مناقشه ثالثه که مناقشه ثانیه را قبول کرده بودیم، مناقشه ثالثه این بود که ادله صحت عقود به واسطه دلیل منفصل، مخصص منفصل تخصیص خورده است به جایی که مخالف با شرع نباشه، کتاب مخالف با کتاب و سنت نباشه، محلل حرام و محرم حلال نباشه. یه تخصیص بالمنفصل به ادله اهل الله البیع عفو بالعقود وارد شده، با فرض اینکه تخصیص خورده بلو به خطاب منفصل تخصیص خورده، اگر ما در محل بحث که شک در اهلیت شخصیت حقوقی باشه بخواهیم تمسک به این اهل الله به عفو بالعقود بکنیم، میشه تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص، چون تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه مخصص هم جائز نیست، پس ما نمیتوانیم به ادله امضا برای این مدعا استدلال بکنیم. این مناقشه ثالث این بود. اینجا یه مناقشه رابعه وجود داره که اینم بر اساس این مناقشه ما نمیتوانیم به ادله صحت، به اطلاق ادله صحت استدلال بکنیم. حاصل این مناقشه اینه که برای تقیید صحت عقود به معاملات، به اینکه مضمون این اون عقدی ممضا هست که مضمون او مخالف با شرع نباشد، برای تغییر صحت عقود به عدم کون مضمونش مخالف با شرع و به عدم کونه محللا للحلال و الحرام، برای این تغییر ما احتیاج به این نداریم که به دلیل نفوذ شرط با این عبارت المسلمون المؤمنون عند شروط الا ما احل حرامن و حل محلالن استدلال بکنیم. تا اون جوابهایی که مثلا دیروز مطرح شده، مناقشاتی که اونجا مطرح شده، اون مناقشات پیاله بشه، بلکه ادعا میشه که از همون اول ادله صحت عقود به نفسها مزیر و مقید به این هستند که مضمون این عقد موافق با احکام ثابت در شریعت باشه، موافق با مخالف با احکام شریعت نباشه، موجب تحلیل حرام و تحریم حلال نشه، مخالفت با سایر احکام نداشته باشه. مدعا اینه که خود ادله صحت عقود به نفسها از همون اول اطلاق نداره، مقیده، مزیقه. تضییق این را به چه بیان ما توجیه بکنیم و توضیح بدیم؟ توضیح این تقید و تزیق ذاتی عبارت از اینه که چون اینجا این دلیلی که برای صحت عقد به کار وارد شده، این در حقیقت در مقام امضای اون التزامی است که افراد مکلفین دارن. در حقیقت خود مکلفین با بیع و شرا، با اجاره و غیر اینها یه التزاماتی دارن. دلیل صحت بی و اجاره و عقد در حقیقت میخواد بفرمایید که اون التزامی که خودتون انجام دادید به این التزامتون پایبند باشید، ترتیب اثر به این التزاماتتون بدید. این لسان، لسان بیان واجبات امضائیه هست، نه واجبات ابتداییه در شریعت. واجب در بر از قبیل واجبات امضائیه است، حکم امضائی است که در حقیقت امضا می کند، در حقیقت ناشی میشه از التزام خود مکلفین، از اعتبار خود مکلفین. منتها شارع هم ترتیب، در حقیقت شارع حکم کرده به ترتیب اثر بر التزامات مکلفین. خب چون اینجا واجب در بین واجب ابتدایی نیست، حکم ابتدایی نیست در شریعت، بلکه حکم امضایی هست، با توجه به این خصوصیت امضایی بودن، نه اینکه حکم ثابت اولی در شریعت هست، ادعا اینه که متفاهم عرفی از ادله واجبات امضاییه به مناسبت حکم و موضوع، متفاهم عرفی اینه که در این امضا اختصاص به جایی دارد که مورد التزام مکلف مخالف با سایر احکام شریعت، سایر واجبات و محرماتی که ذاتاً و ابتداءاً در شریعت ثابت هست، مخالفت با اونها نداشته باشه. این خصوصیت واجبات امضایی اینه. روی این حساب در همه واجباتی که در مقام امضای التزامات مکلفینه یا نسبت به امضای اونی که باقت نظر از شرع حکم در مورد او ثابته، در مقام امضای او هست، در همه اون واجبات این قید میاد، در مثل نذر، یمین، عهد، یا اون جایی را که حکم به مثلا اینکه بر ولد اطاعت والد لازم هست یا بر زوجه اطاعت زوج لازم هست و غیر این، از مواردی که حکم شارع در حقیقت در از باب امضا و تنفیذ اون امری است که باقت نظر از حکم اولی شریعت ثابته، در همه اونها این قید هست که این دلیل وفای به نذر، دلیل وفای به عهد، دلیل وفای به قسم، اینها جایی را شامل می شوند که مورد اون التزام مخالف با احکام شریعت نباشه. قاعده عام اینه، ولو در مورد بعضی از این مصادیق به خصوصی تصریح شده باشه، مثل این که در مورد یمین وارد شده که لا یمین فی معصیت مثلا و غیر اینها، ولی عنوان عام اینه که ولو این دلیل مقید لفظی هم نداشته باشیم، از همون اول دلیل امضا بیش از این اطلاق نداره، جایی را میگیرد که با بقیه احکام شرع، یعنی با احکام اولیه شرع مخالفتی نداشته باشه و معصیت و مخالفت نسبت به اونها نداشته باشه. این متفاهم عرفی را از کجا به دست آوردیم؟ وجه این متفاهم، یعنی این تقیید و تضییق بحث متفاهم عرفی اینه که در حقیقت امضا، مقام امضا، اگر مقننی داره امضا میکنه یک امری را و حکم به ترتیب اثر میده، با فرض این که باقت نظر این امضا یه احکام ابتداییی داره، یه اغراض خاصی داره به وفق اون احکام ابتداییه که بر اساس اون اغراض احکام ابتداییه را جعل کرده، با فرض اینکه یه احکام ابتداییه داره که بر اساس اون اغراضی داره، اگر امضای او نسبت به التزامات، امضایی که در طول التزام مکلفین هست، اگر بخواهد امضای او اطلاق داشته باشه، معنای اطلاق داشتن امضا اینه که ترتیب اثر بده ولو قرض مرا از بین ببری. این معقول نیست، چون سر از نقض قرض در میاره. مقننی که در بخشی از مقام در قسمتی از تقنیناتش در مقام امضای التزامات مکلفین هست، معنا نداره که در مقام امضای او از بقیه اقرازش دست بکشه، بلکه با حفظ بقیه اقراز شرعیه که در طول احکام ابتدایی داره، با حفظ او داره حکم به ترتیب اثر نسبت به این التزامات داره. و این که اقراض دیگر را هم حفظ میکنه، چرا حفظ میکنه؟ چون نقض غرض از حکیم صحیح نیست و واقع نمیشود از حکیم، مولای حکیم نقض غرض نمیکنه. چون نقض غرض نمیکنه، این بلکه اقراض خودش را حفظ میکنه، حفظ اقراض موجب این میشه که اطلاع این امضای او نسبت به التزامات امضای مطلق نباشه، بلکه امضای در چارچوب اون اقراض تشییع دیگه واقع بشه. این امضایی است که با حفظ اون حدود و چارچوب اقراض دیگر این امضا داره اتفاق میفته. خب بر این اساس دلیلی که در بله دلیل مثل دلیل وجوب وفا به نظم مقید هست ذاتاً به اینکه اون عمل مورد نظم مخالف حکمی از احکام شریعت نباشه، ترک واجب یا فعل حرامی در او وجود نداشته باشه. و همینطور دلیل یمین، دلیل اوفق العقود هم از این سنخ از ادله هست، چون در حقیقت دلیل اوفق العقود هم معنا مفاد اوفق العقود اینه که اونی که خودتون به او ملتزم شده اید به او عمل بکنید، پایبند به او باشید، وفای به او داشته باشید. بله، در حقیقت امضا اون التزام صادر از مکلف است. امضا اختصاص پیدا میکنه به جایی که منافی با اون اقراض دیگه نباشه. فردی این که مقنن فردی این که در غیر از اهل البی، غیر از اوفوب العقود، غیر از اون احکام دیگه‌ای هم ثبت، احکام دیگه‌ای هم داره، احکام ابتداییه‌ای که باقت نظر از امضا در این شریعت وجود داره. قانون این مقنن منحصر به این حکم امضایی که نیست، غیر از این احکام ابتدایی هم داره، این که مسلمه دیگه. با فرض اینکه یه احکام ابتدایی هم داره فی حد نفسی، در کنار او در مقام امضای این هست که من در کنار امضای این جهت است که شما به التزام خودتون پایبند باشید، این معناش اینه که با در چارچوب اون اقراض به طوری که مصادم با اون اقراض من نباشد این فعل شما امضا شده، این التزام شما امضا شده، به این ترتیب اثر باید بدید. بالاخره به حسب مقام ثبوت امضای او اطلاق داره یا اطلاق نداره، اهمال که معنا نداره. این که امضا میکنه میگه که به نظر وفا بکن، ای نظرن ولو نظر مضمون متعلق نظر مورد نظر فعل حرام باشه، یا این که نه ولو به نحو مطلق مولادش هست، یا به نحو مهمل یا به نحو مقید دیگه. اطلاق اهمال که معنا نداره، اطلاق هم که موجب نقض غرض هست طبعا منحصر میشه در اینکه مقید به حفظ بقیه اقرازه. این بر این اساس ادله صحت عقود مثل بقیه واجبات امضاییه این تغییر داره. این مطلب که در حقیقت به عنوان مناقشه چهارم عنوان میشه که خود ادله امضا به ذاتی مقید هست، اطلاق نداره، مقید آخر احتیاج نداره. اصل این مطلب، ریشه این مطلب، بله، در کلمات مرحوم آقای خویی در بحث حج به مناسبت تزاحم بین نذر، دلیل وجوب وفای به نذر و وجوب وفای به وجوب حج عن استطاعتن، در اون مسئله معروفه که کسی نذر بکنه که روز عرفه در روز عرفه به زیارت امام حسین علیه السلام بره، از یک طرف مستطیع شده، اینجا تنافی بین وفای به نذر و وجوب و امتثال حج عن استطاعت هست. اونجا بحث هست که کدوم یک از اینها مقید به قدرت شرعی هست، کدوم یک مقید به قدرت شرعی نیست، آیا هر دوتا مقید به قدرت عقلی هست یا یکی از اینا مقید به قدرت شرعی هست. به مناسبت در اون بحث ایشون ریشه این مطلب در کلمات ایشون در اون بحثه که فرمودن که واجبات متفاهم عرفی، فرمودن که دلیل وجوب و وفا به نذر چون واجب امتدایی نیست بلکه واجب امضایی هست و در حقیقت الزام میکنه مکلف را به این که اونی را که خودت بهش ملتزم شدی به او باید عمل بکنی، چون این دلیل امضایی هست باید با حفظ بقیه خصوص احکام این مورد امضا، این نظری است که با بقیه احکام مناسبت داشته باشه. در جایی که این عمل مستلزم ترک واجبی بشود، این دیگه قابلیت امضا را نداره. این تعبیراتی که در کلام مرحوم آقای خویی شده در همین حده، ولی توضیحش به همین بیانی است که عرض شده که چون واجب امضایی هست و در واجبات امضاییه در حقیقت شارع داره حکم میکنه بر طبق التزام خود مکلفین و این و باقت نظر این هم یه واجبات ابتداییه در شریعت داره، معنا نداره که امضا مطلق باشه و الا سر از نقض غرض در میاره. این که واجب این مطلب که در ادله این مطلب که در واجبات امضاییه اختصاص دارد به جایی که حدود احکام اولیه، احکام اولیه حفظ شده باشه، این تقرید بر اساس این بیانی که مرحوم آقای خویی در اینجا داره در بحث حج داشت، برمیگرده به تقید ذاتی ادله امضا. ولو اصل این مدعا را مرحوم آقای سر در همین مثال نذر و حج قبول کرده، ولی با استناد به دلیل لفظی این تغییر را ملتزم شده. ایشون فرموده که روایتی که قبلا هم خونده شده که شرط الله قبل شرط کم، از اون روایت اینطور استفاده میشه که در مواردی که شارع میخواهد امضا بکنه التزامات صادر از خود مکلفین را، التزام صادر از مکلفین در جایی امضا میشه اعتبار داره که قاعده که مقررات ابتدایی شریعت حفظ شده باشه. روی حساب از جهت مدعا در همون مثال نذر فرمودن که چون در دلیل نذر یه چنین تقییدی هست، برخلاف دلیل حج که واجب ابتدایی شریعت یک این تقییدی در اون دلیل نیست، در مقام تنافی بین اینها دلیل وجوب حج وارد بر دلیل وجوب وفای به نذر میشه، چون وجوب وفای به نذر این قید را داره. منتها این قید را ایشون از روایت شرط الله قبل شرطکم استفاده کرده که میشه در طبعا دلیل منفصل، ولی بر اساس اون چی که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث حج اومده در معتمد، این احتیاج به مراجعه به دلیل آخر نداره. خود خصوصیت امضایی بودن حکم اقتضا داره که سعه نداشته باشه نسبت به موارد تصادم با اغراض دیگه او، تصادم با احکام ابتدایی شریعت. که مقصود از ابتداییت در مقابل امضایی باشه. و بر این اساس اگه ما گفتیم که دلیل امضا ادله صحت عقود مقید به اینه که مخالف با کتاب و مخالف با احکام شریعت نباشه، محلل حرام و محرم حلال نباشه، خب اینجا بله وقتی خود دلیل امضا من اول الامر من بعد الامر مقید به این باشه، بیش از این اطلاق نداشته باشه، در محل بحث که ما شک میکنیم آیا شخصیت حقوقیه معامله صادر از شخصیت حقوقیه معامله صحیح است، بیع صحیح است یا بیع صحیح نیست، خب اگر با توجه به این که اگر اهلیت نداشته باشد شخصیت حقوقی اندشاره، اگر اهلیت نداشته باشد این حکم که بله این که معامله انجام بده، مضمون این معامله که به وسیله این معامله شخصیت حقوقی غیر اهل مالک بشود، این میشه برخلاف حکم شریعت، چون اگر در این تقدیر میشه برخلاف شریعت. اگر اهلیت داشته باشه از نظر شارع، این طبعا میشه این حکم میشه موافق با شریعت. ما که شک میکنیم آیا اهلیت دارد یا اهلیت ندارد، به دلیل امضا نمیتونیم استدلال بکنیم، میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مساویه خود دلیل. اگر تغییر به این وجه که در حقیقت باب حکم مقید لبی میشه دیگه، تقید ذاتی با این تقریب اگر اثبات شد، مورد شک میشه از موارد تمسک به دلیل در شبهه مساقی نفس و دلیل، نه تمسک به دلیل در شبهه مساقی مخصص تا اون جوابهایی که اونجا پیاده میشد پیاده بشه. کجا؟
استثاقه چه متصل باشه منفصل باشه استثاقه جاری میشه
اهلیت داره یا اهلیت نداره دیگه.
مخصص لوبی چیه؟ اگه عنوانش همون
مخصص نیست که مقیده از همون اول
مخصص متصل دیگه لوبیه
در مواردی
چیه؟ اگه عنوان همون عنوان منفصل باشه باز استثاقه داره میشه دیگه.
در جایی را نسبت به خود این عنوان، در جایی را که مثلا در اول اکرم کل عالم، اگه خطاب لا تکرم الفساق منفصل از او باشه، در جایی را که نسبت به این عنوان نمیدونیم مندرج در این عنوان هست یا مندرج در عنوان نیست، اونجا ولو به استصحاب عدم ازلی میشود این کار را میشه حکم به این کرد. ولی اگر ما خطاب منفصل باشه از همون اول روی عنوان فردی که فاسق نباشد، عالمی که فاسق نباشد، ما اگه شک در فسق این شخص داشته باشیم، شک در فسق او داشته باشیم، در همون اول از همون اول شک داریم که عنوان مذکور در این دلیل کامل مورد میشه یا نمیشه.
این باول جمع باشه فهم نکنه عالم به علاوه غیر فاسق موضوعیه
بالاخره دیگه، این بالاخره باید در چارچوب بقیه احکام هست یا در چارچوب بقیه احکام نیست، مخالف با بقیه احکام هست یا مخالف با بقیه احکام نیست، این مقصود این که حدود بقیه احکام رعایت میشه در اون چارچوب هست یا در اون چارچوب نیست، شک میکنیم دیگه.
این کلن
در واجبات امضاییه که در مقام امضای التزامات مکلفین هست، اینها از همون اول دلیل امضا اطلاق نداره و در چارچوب مقررات دیگر شریعت امضا میکنه این را، نه با به نحوی امضا بکنه که با بقیه احکام شریعت تصادم بشه.
این تعدیلی که براش آوردید نحوه قرن شامل مستحب و واجب هر دوتا میشه
ده.
یعنی احکام ابتداییه تأسیسی مستحب را هم شامل میشه، یعنی اگر یه عقدی تعارض
کرد
با یک مستحبی دلیل
امضای وجود نباشه. اون قرضی که داره، حالا نسبت به مستحبات که نداره، نسبت به مستحبات ممکنه امضا، اگه اون مضمونش بالاخره این الان در حکم وضعی ما داریم بحث میکنیم دیگه، اینکه صحیح است یا صحیح نیست، نسبت به حکم تکلیفی هم دلیل وجوب وفا به نفس بخواد جایی رو بگیره که حرام فی حد نفسی باشه، این با اغراض دیگر ممکنه اون غرض اگه غرض الزامی باشه، نقض غرض الزامی به جهت نقض غرض الزامی ولو از جهت دیگر، این ولو به هر عنوانی این مصحح نداره، مبرر نداره. ولی اگه غرض غرض غیر الزامی باشه، غرض بله اگه غرض غرض غیر الزامی باشه، ممکنه از جهت آخری به ملاحظه جهت دیگر که خود اینها با هم دیگه خود اینها ملتزم شدن، ممکنه اونجا بگیم که اطلاق اینجا رو میگیره. ولی اونجا رو هم نگفتن، اونجا رو گفتن که در حساب در بحث نظر و این در بحث نظر و اینها گفتن باید مرجوع نباشه، حتی در یمین و حتی در یمینان اینا هم گفتن که حتی مرجوع هم نباید باشه، یعنی کراهت هم نباید داشته باشه. ولی این اونجا هم این تغییر رو قائل ملتزم به این تغییر شدن. ولی اگه کسی بگه نه اونجا نقض چون غرض غرض الزامی نیست، غرض غیر الزامی هست، به جهت عنوان آخر رفعیت از اون غرض الزامی بکنه، اون محضور نداره. اون اگه کسی بگه قابل توجیه هست.
نظر با عقل خیلی فرق میکنه، یعنی عقل از نظر شرعی استحکام بیشتری داره نسبت به نظر
التزام دیگه. عفو بالعقول میگه به همونی که خودتون بهش پایبند شدی، همونی که خودتون ملتزم شدی به اون پایبند بشید. قراری که گذاشتید، خود این قراری که گذاشتید به اون قرارتون پایبند باشید دیگه، ملتزم به اون باشید. دلیل وفا به نظر میگه خودتون عهد کردید، خودتون با خدا لله علیه گفتید یا در دلیل عهد خودتون و قسم خودتون قسم خوردید، خودتون ملتزم شدید به این التزامتون وفا بکنید.
در اصل اگر در تضامن بین وجوب تأسیسی و وجوب وفای به عقد هم بپذیریم، باز نمیشه در تمام مسائل ملتزم شد. یعنی اگر یک کسی اومد یه جنسی رو فروخت، خب الان بدهکار به واسطه این به شرائش دیگه، باید مثلا بدهکار به واسطه این خریدش.
این نکته قبلا هم اشاره به اشاره عرض کردم، ولی به صراحت مقصود اینه که این که غرض با غرض تصادم داره، اون اگر حکم تکلیفی هست، با غرضی که در مورد حکم تکلیفی هست باید تصادم داشته باشه. اگر حکم وضعی هست، با غرضی که در به لحاظ حکم وضعی در نظر شارع ملاحظه شده، با اون غرض تصادم داشته باشه، اطلاق نمیگیره. به الا ممکنه در مقام امضا اگر چیزی با غرض تکلیفی شارع بله مزاحمت داشته باشه، ولی در این حال مصلحت در امضای او باشه، منافات نداره که اینو قائل نیست. روی حساب در مواردی که بی مثل بی وقت ندا که از جهت تکلیفی مبغوض هست، در این حال دلیل امضا اونجا رو هم میگیره، چون اون غرضی که در با غرض که به لحاظ حکم وضعی که صحت این عقد باشه، با غرض در ناحیه حکم وضعی تصادم نداره. اون حساب این که گفته میشه که اطلاق نداره نسبت به موارد تصادم با غرض، هر حکمی را با غرض مناسب با اون حکم باید در نظر بگیریم. مثلا
اون مثال اون چیز دیگری هست، مثلا اگه یکی طرف چیزی خرید، الان بدهکار به بایه، بعد شروع کرد نماز خوندن، نماز واجبش هم داره میکنه و بدهکار و طلبکار اومد پولش رو خواست.
بله.
و همه فقها گفتن که نمازش رو بش اگر راضی نمیشه به این که تأخیر بندازه تحویل گرفتن پولش رو، و اینم امکان نداره که در حین صلاتش تعویض بده، بدهی رو نمازش رو بش کنه، بره بدهی رو بدهد بعد بیاد نمازش رو اعاده کنه.
خب
این الان مصداق واجب غرض بهش تعلق گرفته، غرض تکلیفی الزامی هم بهش تعلق گرفته، ولی
اینکه
به جهت اینکه عفو بالعقود الان گردن تو رو گرفته و واجب است که به این بدهی علالقاعده طبق این تعریف شما باید بگیم اون عفو بالعقود دیگه شامل این عقد نمیشه. چرا؟ چون این عقد مقتضی این است که شما نمازت رو بشکنید و من نماز واجب تأسیسی رو
اینکه مصلحتی که در خوندن نماز هست در طبیعی نمازه، نه در افراد نماز دیگه. اون مصلحت لازم و تحصیل در طبیعت، نه در این فرد نماز. اگر شما در همون مثال اگه میخواستید نقد بفرمایید، باید جایی رو فرض بکنید در آخر وقت، در آخر وقت، در اینجا در آخر وقت که وقت دیگه ای نداره، مشغول نمازه، آیا دلیل اون اینجا ترخیص داده شده در اینجا نداره؟ اگر اونجا میتونید مثال رو در اون مثال بگید که ولو شارع در حکم ابتداییش که صلات باشه قرض داره، ولی به خاطر وفای بدین از اون قرض الزامیش رفعیت کرده، اگه اونجا رو درست میکردی مثال میشد، ولی وسط نماز در وسط وقت اون که
شکست در نماز حرام هست،
اون که از کجا این که حرامه به صورت مطلق حرام هست یا به صورت مطلق حرام نیست؟ در خود ادله اومده که اگر حاجتی باشه اون قطع فریضه فی غیر مورد حاجت، در غیر مورد حاجت، اصلا حاجت هم حاجت عرفی هست، در غیر مورد حاجت اگر دلیل داشته باشه قطع فریضه، موردش غیر موارد حاجت هست. اون موارد حاجت از همون اول دلیل حرمت قطع فریضه، اون مفسده ای که درش هست از همون اول اون خودش زیره، به این سعه نداره، همه موارد را به نحو مطلق نمیگیره تا تصادم پیدا بشه بین وجوب وفا به دین، وجوب ادا دین به بین
فرضی که داره. بعد
اینکه
عقوبه رو
شاملی
نباید بشه، چرا باید شامل این بشه؟
وقتی ادای دین دیگه، ادای دین دیگه،
میفهمم چرا شما
این اگه میخواد نقد بکنید باید اینجور بفرمایید که ادای دین، باید این نقدتون باید اینجور باشه که ادای دین، لزوم ادای دین، لزوم ادای دین اینجا در اگه بخواد امتثال بشه تصادم با اون غرض ابتدایی داره که خوندن نماز دیگه، چون مستلزم قطع فریضه و ترک فریضه میشه دیگه. باید اینجوری اگه نقض بخواد بفهمه باید اینجوری نقض بکنه. عرض کردم این مورد از موارد نقض نیست، چون به لحاظ وسط وقت که اصلا حرمت قطع فریضه حرمت مطلقه نیست، حرمت مزیقه است. نسبت به آخر وقت بخواید حساب بکنید، اونم که از جهت موردی ملتزم به قطع فریضه در اون مورد نمیشن دیگه، میگن بلاز در همین به همین مقداری که نمازش رو بخونه لازم است این کار رو انجام بده بعد به فایده بکنه. خب این بچه این چون این مطلب این مناقشه اینجا مطرح شده، چون بعدا در مباحث بعدی هم بعد وجوب بعدی هم به از این وجه استفاده میشه روی حساب. این مناقشه چهارم به تقریب اول این شد که ادله صحت عقود من اول الامر اطلاق نداره، مقید به عدم کونی مخالفاً لشرع هست. نمیدونیم که مخالف با شرع در جایی را که مخالفت با شرع نداشته باشد این دلیل میگیره. در مثل محل بحث که شک در اینه که آیا از نظر شارع اهلیت قبول شده یا قبول نشده، شبهه مساقیه مخالفت با شهر میشه. این بچه مناقشه چهارمه. برگردیم به تقریب دوم. تقریب دوم برای استدلال این بود که ما به نفس به آیه کجا این مناقشه به اینکه تقید ذاتی دارد با اون تقریبی که اساسش از کلمات مرموی خوی عقد شده، ابن اصل اون تقریب تمامه دیگه. این بله این ماله برگردیم به تقریب ثانی. تقریب ثانی این بود که اعتبار شخصیت حقوقیه انشائی است که از اشخاص حقیقیه محقق میشه. دلیل اوفو بالعقود ولو خطاب به اشخاص حقیقیه هم باشد، دلیل المؤمنون عند شروطه ولو خطاب به اشخاص حقیقی هم باشد، ولی این فعل اینها را که اعتبار جمعیت الخاص، جمعیت خاصه باشه، مؤسسه خاصه باشه، شرکت قانونی خاص باشه، فعل اینها را شامل میشه. اعتبار اینها مصداق عقد هست، مصداق مطلق العقد هست، اعتبار اینها مصداق مطلق الشرط. دلیل امضا میگوید این شرط را شارع امضا کرده، به این باید ترتیب اثر داده بشه. ترتیب اثر به اعتبار به معنای تکوین شخصیت حقیقیه، ترتیب اثر به تکوین شخصیت حقیقیه به اینه که به اموری که از نایه این شخصیت حقوقیه به تکوین شخصیت حقوقیه بله این گشاره فرموده که به عقدتون ترجیب اثر بدید، به شرطتون ترجیب اثر بدید، چون عنوان شرط و عقد بر نفس اعتبار شخصیت حقوقی منطبق میشه، به تکوین شخصیت حقوقی معتبر منطبق میشه، پس به این تکوین و این اعتبار باید ترجیب اثر داده بشه. ترجیب اثر به این تکوین به اینه که معاملاتی که از ناحیه او انجام میشود، من تملیک و تملک، به او آثار بر او بار بشه. خب بر این اساس این بله خود دلیل وقتی این را گرفت استفاده میشه که شخصیت حقوقی از نظر شارع امضا شده، کشف امضا میشه. این اصل استدلال اشکال و مناقشم در اینه که در نسبت به دلیلی که به او استدلال شده، یکی دلیل عفو العقود، یکی هم دلیل الممنوع عند شروط. عنوان عقد اگر به معنای مطلق قرار گذاشتن، انشاء کردن، اعتبار کردن باشه، ولو اعتبار یک طرفه، یک نفر بخواهد از ناحیه خودش اعتباری را انجام بده، قراری داشته باشه، اگر عنوان عقد به معنای مطلق قرار و جعل و اثبات و اعتبار باشه، خب بله تطبیق به این پیدا میکنه. ولی عقد به حسب اون چی که در معنای لغوی او، از معنای لغوی او عقد میشه، مطلق اعتبار نیست. یا عقد به حسب اون چی که از نوع کتب لغت استفاده میشه، التزام مرتبط به التزام آخر هست، مشدود به التزام آخر هست، مطلق التزام نیست، مطلق اعتبار نیست، مشدود التزام مشدود به التزام آخر. یا اینکه بگیم التزام هم درش عقد نشده، قرار و اعتبار مرتبط به اعتبار آخر که شامل عقود اذنیه هم بشود. ولی اینکه یک به صورت یک طرفه شخص اعتبار بله اعتبار بکنه و فرض بکنه، انشاء بکنه، این را شامل نمیشه. ولو در بعضی از روایات در صحیحه عبدالله ابن سنا که از تفسیر قمی نقل میشه، روایت من حیث سند معتبره، ولو تفسیر شده است عقود در عفو بالعقود به عهود، در بحث اون روایت معنای عقود همون عهود هست، ولی این تفسیر موجب نمیشه که ما به مطلق اعتبار و التزام حکم بکنیم که در مورد او عقد به عنوان عقد صادق هست و حکم عقد را داره. چرا؟ به جهت اینکه عهودی که در اون صحیحه عبدالله ابن سنان اومده ممکنه اشاره به عهود خاص باشه، همونطور که در بعضی از روایات دیگه اومده، یعنی اون چه که از ناحیه خداوند متعال، اون چه که از ناحیه خداوند متعال به عنوان میثاق و عهد بر عهده افراد قرار داده شده، که در بعضی از موارد هم بله تطبیق شده بر ولایت امیرالمومنین علیه السلام، در بعضی از موارد دیگه هم به غیر اون. یا مقصود از عهود اون میثاق هایی است که از ناحیه خداوند متعال از افراد گرفته شده، یا عهدی که اون قرارهایی که افراد در با خداوند متعال میذارن، در مقابل خداوند متعال میذارن، که منطبق میشه بر نذر و عهد و یمین. اما جایی که در غیر اعتبار، در غیر رابطه با خداوند متعال عنوان عهودی در اینجا شامل او بشه، این محل اشکاله و از ادله استفاده نمیشه. روی این حساب باقت نظر تفسیر که عقد به حسب معنای عرفی خصوص ارتباط، خصوص اعتبار مرتبط بود، این تفسیر هم ولو بعضی از مصادیق را اضافه میکنه، ولی اینطور نیست که اون مصادیق اضافه شده مطلق باشه حتی این اعتبارات یک طرفه را بگیره. Thank you.